ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرشد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در حلب ادامه دارد. آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست و فعال حقوق کودکان، از زندان آزاد شد. و حسن روحانی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب گفت باید آزادی و امنیت نویسندگان تامین شود. درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و گروه‌های شورشیان در شهر حلب امروز سه‌شنبه همچنان ادامه دارد. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، در حملات خونپاره‌ای شورشیان به مناطقی که در دست نیروهای دولتی است، 7 کشته و دست کم 35 تن زخمی شدند. بر اساس این گزارش، خونپاره‌ای نیز به یک بیمارستان در منطقه محافظه در حلب اصابت کرده، اما درباره تلفات احتمالی آن گزارشی منتشر نشده است. ارتش سوریه میگوید این حملات از جانب گروه‌های جبهه النصره و احرار الشام و جیش الاسلام صورت می‌گیرد. شورشیان نیز از 2 کشته در میان نیروهای خود خبر دادند. آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست 29 ساله ایرانی و فعال حقوق کودکان، روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت بعد از تحمل دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. او به دلیل کشیدن طرح‌های انتقادی و با اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و رئیس جمهور، به 12 سال زندان محکوم شده بود. محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی، روز ششم اردیبهشت اعلام کرد که حکم موکلش بعد از 2 تجدید نظر به 18 ماه کاهش یافته است و او به زودی آزاد خواهد شد. آتنا فرقدانی از دی ماه 1393 در زندان به سر می‌برد. شبکه بین‌المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست‌ها پارسال نشان شجاعت در کشیدن کاریکاتور را به آتنا فرقدانی اهدا کرد. او نخستین زن کاریکاتوریست در جهان است که به شکل انفرادی این جایزه را از آن خود می‌کند. حبس آتنا فرقدانی بارها با اعتراض شهید کمپین‌ها و مؤسسات بین‌المللی مواجه شده بود. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در 29 نمایشگاه بین‌المللی کتاب که روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت ماه در شهر آفتاب برگزار شد، درباره کتاب به نویسندگان گفت: امروز نویسندگان خلاق پول نمی‌خواهند، آنها آزادی و امنیت می‌خواهند و باید آزادی و امنیت آنان تامین شود. اون نقادی را یک نعمت دانست و گفت نقاد را نباید به زندان انداخت. آقای روحانی همچنین گفت: بارها به وزیر فرهنگ گفته است که کار نشر باید به دست صاحب نظران، انجمن‌های نشر، نویسندگان و نهادهای مدنی واگذار شود و نباید یک کارمند یا دانشجو کتاب را ممیزی کند. در این میان سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌اش گفته است که مقام‌های ایرانی همچنان به ایجاد محدودیت در زمینه آزادی بیان ادامه می‌دهند و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر می‌کنند. این سازمان به توقیف نشریات و زندانی شدن روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران هم اشاره کرده است. نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آلمان بعد از 15 سال تعطیلی امروز در تهران گشایش یافت. این همایش قرار بود با شرکت زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان، و علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران شروع به کار کند. اما به دلیل بیماری آقای گابریل، این گرد همایی در سطح معاونان و وزیران اقتصاد ایران و آلمان و حضور نزدیک به 400 تن از صاحبان صنایع، نمایندگان و فعالان اقتصادی دو کشور برگزار شد. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آلمان با شرکت معاون وزیر اقتصاد آلمان اووه بکمایر و محمد خزائی، معاون وزیر اقتصاد ایران، پیش از ظهر امروز در محل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در تهران برگزار شد. محمد خزائی در آغاز نمایش به پیشینه روابط میان دو کشور که به قرن 17 باز می‌گردد اشاره کرد و گفت دولت آلمان به همه بانک‌های این کشور اعلام کرده تمام تلاش خود را برای برقراری ارتباط با بانک‌های ایران به عمل آورند و آنگاه به قطع رابطه بیمه هرمس آلمان با ایران اشاره کرد و افسود در صورت نهایی شدن توافق‌ها تا چند روز آینده روابط با بیمه هرمس هم به حال عادی باز می‌گردد. معاون وزیر اقتصاد ایران اما نگفت کشورش چه زمانی بدهی پیشین خود را با دولت آلمان تسویه می‌کند تا بار دیگر روابط بیمه دولتی هرمس با ایران از سر گرفته شود. وزارت اقتصاد آلمان در اواخر بهمن ماه گذشته اعلام کرد تا ایران بدهی‌های گذشته خود را که سر به حدود 500 میلیارد یورو می‌زند پرداخت نکند، شرکت‌های آلمانی مجاز نیستند زیر پوشش بیمه دولتی هرمس کالا به ایران صادر کنند. در ادامه نشست امروز کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آلمان در تهران، اووه بک مایر، معاون وزیر اقتصاد آلمان هم با اشاره به همکاری‌های کشورش با ایران در بخش‌های خودروسازی، ماشین‌آلات، پتروشیمی، انرژی احیا شونده، حمل و نقل و محیط زیست، به سیاست خصمانه دستگاه رهبری ایران هم در قبال اسرائیل اشاره کرد و گفت چون این راه و روشی قابل پذیرش آلمان نیست و یادآور شد به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران پیش شرطی برای روابط دراز مدت با آلمان است. بکمایر در ادامه سخنانش در تهران به وضع حقوق بشر در ایران هم اشاره کرد و گفت ایران باید در راستای رعایت حقوق بشر، وضع قوانین تازه کیفری، حفظ حقوق اقلیت‌ها و لغو مجازات اعدام گام بردارد. زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم آلمان هم پیش از بیماریش که مانع سفر وی به تهران شد، در مصاحبه با روزنامه ارنده چاپ هانوفر، وضع حقوق بشر در ایران را بسیار پرمسئله و مسئله ساز خواند و گفت شرکت‌های آلمانی هم موظفند در داد و ستد و سرمایه گذاری به وضع حقوق بشر در ایران توجه کنند. وزیر اقتصاد و انرژی آلمان همچنین در این گفتگو یادآور شد کشورش زمانی با ایران مناسبات کامل برقرار می‌کند که آن کشور ضمن شناخت موجودیت اسرائیل حق تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را نیز بپذیرد. در پایان نشست کمیسیون اقتصادی ایران و آلمان در تهران اعلام شد دو کشور 5 تفاهم نامه برای تقویت همکاری‌های اقتصادی امضا کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ونزوئلا بحران کم سابقه اقتصادی، بیکاری، نرخ بالای تورم و کمبود مواد غذایی سبب شده گروه‌های اپوزیسیون با جمع‌آوری امضا از شهروندان آن کشور خواستار برکناری رئیس جمهوری شوند. نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری چپگرای ونزوئلا، مخالفان خود را به توطئه چینی برای سقوط دولتش متهم کرده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
احزاب و گروه‌های اپوزیسیون ونزوئلا با جمع‌آوری حدود 2 میلیون امضا و ارسال آن به کمیسیون انتخابات آن کشور، خواستار انجام همه‌پرسی برای عزل رئیس جمهور آن کشور شدند. اپوزیسیون و بسیاری از شهروندان ونزوئلا سیاست‌های نیکولاس مادورو، رئیس جمهور چپگرا را عامل اصلی بحران اقتصادی کشور می‌دانند. در هفته‌های گذشته برق بسیاری از مناطق کشور به دلیل کمبود شدید آب در بزرگترین سد ونزوئلا قطع شده و افزایش بی‌سابقه نرخ تورم همراه با صف‌های طولانی برای خرید مواد غذایی موجی از اعتراضات خیابانی را دامن زده است. حکومت مادورو برای مقابله با این بحران کم سابقه اقتصادی، روزهای کار اداری برای کارمندان دولتی را به 2 روز در هفته کاهش داده، ساعت کشور را نیم ساعت به عقب کشیده و مدارس را در روز جمعه تعطیل کرده است. جریان برق هم جیره‌بندی شده و بیشتر مناطق کشور تنها 4 ساعت در روز برق دارند. از سوی دیگر هفته گذشته مادورو با صدور دستورالعملی اعلام کرد هر کارخانه و یا واحد تولیدی که فعالیت خود را متوقف کند از طرف دولت مصادره خواهد شد. سال گذشته نرخ تورم در ونزوئلا به 180% رسید و بر پایه پیشبینی صندوق بین‌المللی پول در سال جاری این رقم به 700% خواهد رسید. مادورو و هوادارانش اپوزیسیون و سرمایه‌داران ونزوئلا را به برنامه‌ریزی برای سرنگونی حکومت او متهم کردند. مادورو در انتخابات 3 سال پیش با اختلاف بسیار کمی بر رقیبش پیروز شد و توانست در سمت رئیس جمهور باقی بماند. نیکولاس مادورو یکی از دستیاران هوگو چاوز رئیس جمهور چپگرای ونزوئلا بود که پس از مرگ او قدرت را در دست گرفت. در جدیدترین نظرسنجی به عمل آمده گفته شده که بیش از 2/3 از شهروندان ونزوئلا خواهان کنارگیری مادورو هستند. ونزوئلا بزرگترین ذخایر تثبیت شده نفت جهان را در اختیار دارد، ولی با سقوط قیمت نفت به 30 دلار در هر بشکه اقتصاد آن کشور دچار بحران بی سابقه شده است. در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، جمهوری اسلامی روابط سیاسی اقتصادی خود با ونزوئلا و هوگو چاوز رئیس جمهور چپگرای آن کشور را گسترش داد. در آن زمان کمک‌های ایران به ونزوئلا شامل ساخت کارخانه مهمات، کارخانه مونتاژ خودرو، کارخانه سیمان و برقراری پرواز مستقیم بین تهران، دمشق و کاراکاس توسط ایرانیل بود.
خب فرصتی است سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و از دیدگاه‌های شما باخبر بشیم.
تو خبرها شنیدیم آقای مقام معظم رهبری یه دیداری داشتن با دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین. میخواستم بهشون بگم آقای خامنه‌ای بهتر نبود یه نشستی خصوصی با کارگران ایران زمین برگزار میکردی که الان دارن با ما این 800,000 تومان فقر زندگی میکنند و زندگیشون در خطره؟ آقای خامنه‌ای با این معلمای ایرانی که در روستاها دارن فداکاری میکنن بهتر نبود با اینا یه جلسه برقرار میکردید؟ و تا کی میخواهید شماها پول این مملکت رو به آقایون فلسطین و لبنان بدید؟ مگه همین تازگی 2 میلیارد دلار پول اونا بابت بمب‌گذاری‌های بیروت آقای خامنه‌ای مردم ایران پرداخت نکردن؟ تا که میخواید سر مردم اینجوری کلا بذارید و پولا به این تروریست رو بدید؟ آقای خامنه‌ای خجالت بکشید.
آقای روحانی فرمودند در انتخابات مجلس مردم بهترین ها را انتخاب کردند. مردم بین بد و بدتر بد را انتخاب کردند. بهترینی وجود ندارد در ایران.
این کسایی که مردم ایران زدن تو دهنشو گفتن یک شما رو نمیخوریم، تندروی مذهبی بودن و اصولگرایان، بازن رقت پرو هستن که دست سر مردم ایران بر نمیدارن. حالا دیگه که دستشو به هیچ بند نیست ایراد از آقای روحانی میگیرن. 12 سال کشور دستتون بود، 8 سال دوره احمدی نژاد. چه کار کردیم؟ جز تحریم و بدبختی و فقر و نداری چی دادیم به مردم ایران؟ حالا که آقای روحانی میخواد با همه دنیا خوب بشه، همه کاری برای ایران کرده، آقای روحانی میتونه برای یه گوشه قدم مال و ثروت داره خوش زندگیشو بگذارونه مثل شبایی که همه ایتون تا وقتون خوب میشه بین خارج اونجا زندگی میکنین، ولی آقای روحانی داره دلسوزانه برای مردم کار میکنه. هیچ حالا دیگه مردم محلتون نمیذارن ایراد از آقای روحانی میگیرید؟ مردم نمیخوانتون، بیرین کنار. با چه زبونی بهتون بگم؟ وقت خوش.
من از آقای روحانی خواهش میکنم برای اونهایی که 60 سالشون تموم شده در جامعه از اول عمرشون کار کردن، حالا دیگه پیر شدن ناتوانن نمیتونن کار کنن، درمانده ان، هیچ گونه بیمه ای نداشتن، یه فکر اساسن، خواهش میکنم این کار رو بکنن که واقعا بزرگترین کار فکر کنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با یک خبر به این بخش خبری پایان خواهیم داد. وزیر کشور پاکستان در واکنشی تند به اظهارات دونالد ترامپ نامزد پیشتاز در رقابت‌های درون حزبی جمهوری خواهان گفت پاکستان مستعمره آمریکا نیست. دونالد ترامپ هفته گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیون فاکس نیوز درباره شکیل آفریدی، پزشکی که به شناسایی اسامه بن لادن کمک کرد و همکنون به اتهام همکاری با سازمان CIA در پاکستان زندانی است، گفت اگر به ریاست جمهوری آمریکا برسد از پاکستان خواهد خواست به ازای کمک‌های هنگفته آمریکا ظرف 2 دقیقه شکیل آفریدی را آزاد کند. وزیر کشور پاکستان در واکنشی تند روز دوشنبه گفت پاکستان مستعمره آمریکا نیست. او دونالد ترامپ را درباره مسائل پاکستان بی اطلاع خواند و گفت کمک‌های ناچیز آمریکا نباید وسیله تهدید و سرزنش پاکستان شود. 18:15 به وقت تهران است. با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه کنید.